بالا و در واقع اون جایگاه شغلی باید توسط یکی از اعضای محترم ایثارگر پر بشه، که این نکته بسیار مهم هست و معمولا مقفول واقع میشه، در صورتی که اگر ایثارگران محترم این نکته رو بهش توجه داشته باشن، شاید جایگاه اونها به نفر بعدی که منتقل میشه یک شأن و منزلت خود ایثارگران رو داشته باشه. یکی از موضوعات بسیار مبتلا بهی هم که ایثارگران محترم با اون مواجه هستن این هستش که در طی سالهای خدمت رسانیشون گاهی به خاطر صدمات ناشی از جنگ به مرور زمان یک سری کارکردهای اصلی اونها از دست میره و به اصطلاح تخصصی قانونی از کار افتاده ترقی میشن، در صورتی که این از کار افتادگیشون منجر به تنزل شغلی اونها بشه، حقوق و مزایایی که برای این عزیزان در نظر گرفته میشه همون حقوق و مزایای سمت و پست قبلی اونها هست، یعنی در واقع حقوق و مزایاشون تنزل پیدا نمیکنه. این نکات بسیار مهم هست که اگر عزیزان ما به اون توجه داشته باشن خیلی میتونه دستگاه ها و نهادهایی که از این بزرگواران استفاده میکنن رو در واقع هوشیارتر بکنه.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد. تابلوی صادرات. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه امروز تابلوی صادرات. خوش اومدید به برنامه امروز. همراهان عزیز، سال روز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با تابلوی صادرات با شما همراهیم تا حوالی ساعت 17. امروز یک شنبه سوم مهر ماه 1401 خورشیدی برابر با 28 ماه صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 25 سپتامبر سال 2022 میلادی هست و با شما همراهیم با دومین برنامه در این هفته. امروز و در برنامه تابلوی صادرات تصمیم داریم درباره صادرات محصولات دانش بنیان صحبت کنیم. صادرات محصولات دانش بنیان نیازمند تعریف فرایندی کارآمده که در چارچوب مشخصی محقق میشه. بعد از اولین گام صادرات دانش بنیان، شناخت پیش نیازهای صادراتی و مرتفع کردن اونها به منظور پررنگ شدن و مشخص شدن چارچوب فرایند صادراتیه. حضورتون عرض بکنم که صادرات محصولات دانش بنیان با فناوری بالا به دلیل نقش تأثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای کشورمون، برای اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت با اهمیت تلقی میشه و کشور ما هم مستثنا نیست. ضمن اینکه نتایج فعالیت‌های این صنایع به دیگر بخش‌های اقتصادی هم منتقل میشه و به افزایش بهره‌وری و کسب کار و آنچه که موجب گسترش فعالیت‌ها میشه منجر میشه. بر اساس دیدگاه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، آینده تحولات اقتصادی در گروه بست فعالیت‌های دانش‌محور، ایجاد نوآوری در محصولات و گسترش و نفوذ اون در تمامی عرصه‌های تولیدی و صادراتی خواهد بود. کوتاه براتون بگم از مشاوره صادرات دانش بنیان، همینطور عارضه‌یابی و تدوین نسخه صادراتی که کاریه که با حضور بازارهای بین المللی و کسب تجربه امکان پذیر میشه و از اونجایی که این مهم برای شرکت‌های دانش بنیانی که در برنامه ورود به بازارهای بین المللی روند خودشون رو ادامه میدند، روندی است زمان بر و هزینه بر که در قالب تدوین نسخه صادراتی این کار فراهم خواهد شد. پس امروز در برنامه تابلو صادرات میخوایم نگاهی داشته باشیم به محصولات دانش بنیان و صادرات اونها. نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون در برابر برنامه ما رو میتونید همراهی بکنید از طریق شماره تلفن 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حضور تولید کننده های وطنی و ایرانی عزیز هم بگم که جشن تولید رادیو اقتصاد هم در ماهای پیش رو برقرار و برگزار خواهد شد. میتونید با ما همراه باشین از طریق 30367 و کلمه جشن تولید رو برای ما ارسال بکنید تا با شما تماس گرفته بشه و در این مراسم حضور داشته باشین. تولید کننده های ایرانی، بشنویم یک گزارش رو در ارتباط با موضوع برنامه امروزمون، امروزی که قرار هست درباره صادرات محصولات دانش بنیان صحبت بکنیم. به اتفاق میشنویم این گزارش رو.
واژه دانش بنیانه که میشنوین ذهنتون میره سمت چه نوع مؤسسات و شرکت هایی؟
چیزی که من ذهنم میره و اطلاعاتی که راجبشون دارم در مورد اینه که خب یه سری شرکت ها تأسیس شدن که با علم روز و با اون دانشی که به روز به دست آوردن بتونن حالا یا در حوزه نرم افزاری چه در حوزه تولیدات محصولات جدید یک سری محصولات و خدمات رو ارائه بدن که با علم روز تأسیس شده و بنیانگذاری شده.
شرکت های دانش بنیان،
یه سری شرکت های جدیدی که تونستن این علم و دانش روز رو به کار بگیرن.
خب شرکت های دانش بنیان نتیجه کارشون یه سری محصولاته که این محصولات میتونه توی زندگی ما کاربرد داشته باشه. با اونها آشنا هستین؟
احساس میکنم این محصولاتی که ایجاد میشه چون دنیا داره به سمت این میره که خب خیلی به محیط زیست اهمیت میدن، سعی میکنن از علم روز استفاده کنن تا از منابع طبیعی کمتر استفاده بشه و این احساس میکنن به اون سمت میره و سعی میکنن محصولاتی تولید کنن که کارایی بیشتر و صدمه کمتر به محیط زیست بزن.
یعنی شما میگین که یکی از کاربردهای این شرکت ها و مؤسسات محصولاتیه که آسیب کمتری به محیط زیست بزنه؟
دقیقا همینطور،
به خاطر اینکه دانش گسترده‌ایه و کشور ما تونسته ازش استفاده های زیادی بکنه. الان من مقاله‌ای که مثلا خوندم توی صنایع پتروشیمی و پزشکی استفاده زیادی ازش میشه.
تفاوت محصولات دانش بنیان چیه؟
احساس میکنم ما با یه تایم زیادی مثلا با علم گذشته خودمون اومدیم یه سری محصولات رو تولید کردیم و بهشون خیلی پایبندی، ولی این محصولات دانش بنیان که میان اینا سعی کردن که با علم روز دنیا مچ بشن و وصل بشن و این باعث میشه که خب کارایی محصولات بالاتر بره و دقتش و به روز بودنش بالا بره و خیلی مثلا به حالت سنتی گذشته نباشه.
حال محصولات دانش بنیان که حالا توی کشور ما شما اشاره کردین که توی قسمت‌های مختلفی فعالیت میکنن، قابلیت صادرات رو داره؟
مثلا تو بخش دارو به خاطر اینکه تونستن موفقیت زیادی توش به دست بیارن، تونستن محصولات بنامی تولید کنن که میتونن به کشورهای دیگه هم صادرش بکنن.
ولی باید ببینیم که تونستیم در مباحث علمی با دنیا رقابت کنیم که بتونیم محصولات بهتری تولید کنیم که اونا تقاضای خرید از ما رو داشته باشن یا نه.
بسیار عالی، این گزارش رو شنیدیم در برنامه امروز تابلوی صادرات که داریم درباره صادرات محصولات دانش بنیان صحبت میکنیم. با پخش این گزارش یک مقدمه خوبی رو داشتیم که ورود پیدا بکنیم به گفتگوی برنامه امروزمون. همراه میشیم با آقای مهندس محمد رضا کمپانی، نائب رئیس محترم مجمع تشکلهای دانش بنیان. گفتگوی بنده با ایشون رو همراهی بکنید. آقای مهندس کمپانی سلام به شما، وقتتون بخیر، ایام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه شدین در این لحظات. قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث شرکت‌های دانش بنیان و تشکل‌هایی رو که دارن و حضرت عالی به عنوان نائب رئیس این مجمع به شمار میایین، از نقش پارک‌های فناوری میخوام بگم که از سال‌ها پیش و بعضیا به یک دهه پیش میرسه که نقش پررنگی داشتن که اصلا کلمه دانش بنیان، این تکنولوژی و این پیشرفت و دانش در کشور رو شاهد باشیم. شاید مقدمش همین پارک‌های علم و فناوری بودن که نزدیک به پایتخت پایشون گذاشته شد و دیگه الان فراگیر و همه‌گیر شده در سراسر کشور. آقای مهندس کمپانی
جانم، بله.
سلام، با من همراه هستین، سلامت باشین، درود بر شما. از نقش و اهمیت پارک‌های علم و فناوری میگم خدمتتون که تأثیرگذار بودن تا همه‌گیر بشه بحث دانش بنیان‌ها و شرکت‌های این چنین در سال‌های اخیر.
دقیقاً همینطوره. ببینید، یک اپلای اولیه این مفهوم دانش بنیان که در کشور به وجود اومدش در حقیقت بعد از معاونت علمی فناوری، پارک‌های علم فناوری بود که بر ترتیب با بخش‌های مختلفی که در اون به وجود اومد، از قبیل برحال مراکز روش، اینکیویتورهای مختلف و شرکت‌های مستقر که به نوعی به حالت صنعتی رسیده بودن و محصول خودشون رو ارائه میدادن و خدماتی که در اون پارک به وجود اومده بودش و همچنین امکانات و تسهیلاتی که در اونجا برخوردار شدیم، و هر ترتیب در کنار هم و هم افزایی که به وجود اومدش و همچنین اون جو به هر حال علمی که در اونجا به وجود اومد، طبیعتاً باعث شدش که شرکت هایی که در پارک های علم و فناوری بودن از رشد خیلی سریع برخوردار بشن و بتونن محصولات خودشونو هرچه سریع تر و بهتر به بازارهای داخلی ارائه بدن که در نهایت با رشد بیشتر بازار داخلیشون در رابطه با صادرات و هزینه هایی که صورت گرفت، تعدادیشون تونستن به ترتیب کالای خودشون رو به کشورهای خارج صادر
هم بکنن. بله، یه جوری پایه و مقدمش میخوام بگم برگرفته از پارک‌های علم و فناوری بودش که حضرت عالی هم به درستی به اون اشاره کردین و الان دیگه همه‌گیر شده. و یه جوری هم آقای مهندس کمپانی این نیاز رو کشور شاهدش بود که اگر به سمت شرکت‌های دانش بنیان نره، جا میمونه از علم و اطلاعات روز و دانش روز، محصولاتی که به دانش پایه احتیاج داره، نیازمند یه مسیری هن که ممکنه یه مقدار زمان بر باشه یا نیازمند آزمون خطا باشه، اما به هر حال اون حمایتی که ازشون انجام شد جایی قرار داد کشور ما رو که امروزه اشاره داشتیم که بیش از 6600 شرکت دانش بنیان ثبت رسمی شده. از حوزه های مختلف فعالیت شرکت های دانش بنیان برای ما و شنوندگان بفرمایید.
ببینید، خب طبیعی هستش که پایه رشته هایی که خیلی وابسته به علم باشه، قبیل برحال بخش سلامت از شامل دارو،
بله،
تجهیزات پزشکی، آرایشی، بهداشتی، در رابطه با بخش های دیگر قبیل ICT، نفت، گاز و خب حالا بخش های دیگهی که وجود داره، طبیعتاً با توجه به فارغ التحصیلای بسیاری که در کشور ما داشتیم و حدود 4-5 میلیون در اون موقع ما مهندس در این کشور داشتیم و تعداد زیادی هم در حال برحال تحصیل بودن در دانشگاه های فنی مهندسی، باعث شدش که این رشد رو ما بتونیم خیلی واضح ببینیم. من یعنی دقیقا دارم رصد میکنم اون زمان رو، در سال 92 اولین شرکت دانش بنیان بر ترتیب به وجود اومدش و انتخاب شد.
بله بله.
آمدن و به هر حال به هزار رسیدن و که الان ما حدود 7000 تا داریم و 2000-3000 تا ما شرکت هایی داریم که مستعد دانش بنیانن و به قولی فناور هستن در خیلی از رشته ها که به هر حال ما الان اونها رو داریم رویت میکنیم. طبیعتاً با داشتن چیزی حدود 10000 شرکت دانش بنیان و فناور و تحت پوشش دادن این جوانایی که در دانشگاه های ما فارغ التحصیل شدن، الان ما داریم اون رو واضح میبینیم و خب طبیعتاً امیدوار هستیم که این سیر پیشرفت همچنان ادامه داشته باشه و یه مقداری شرکت های دانش بنیان رو سخت نگیرن برای دانش بنیان کردن،
چون مراحلی که باید طی بکنن تا عنوان دانش بنیانی رو پیدا بکنن یه مقدار میگین که تسهیل به خرج بدن.
بله، چون بر ترتیب ببینید موقعی که یه شرکت دانش بنیان بشه طبیعتاً یک سری تسهیلات مالی میتونه بگیره،
بله، بله.
امکانات معنوی میتونه برخوردار بشه و چون اینها محدود هستش طبیعتاً ممکنه یه مقداری اون ورشید رو سفت بکنن و خب این به نظرم درست نیست. الان دنیا عمدتاً اومدن رو بخش دانش بنیان و های تک هزینه می کنن که بتونن به هر ترتیب مستقل باشن و در دوره کرونا هم ما دیدیم
نقش پررنگی داشتن.
بله، بسیار پررنگ.
بسیار عالی، بسیار عالی. اشاره داشتین آقای مهندس کمپانی به بحث این تعاملی که شاید حالا تا یک دهه پیش کمرنگ تر بود و زیاد شاهدش نبودیم بین دانشگاه ها، شاید تنها یک دفتر ارتباط با صنعت بود بین صنعت و دانشگاه ها. اما بحث شرکت های دانش بنیان که به میون اومد خیلی این همکاری بین صنایع و دانشگاه ها رو پررنگ تر کرد، به تبع اون طرحهای اقتصادی و پیشرو رو شاهدش بودیم و نقش و اهمیت شرکت های دانش بنیان خودش رو بیش از هر زمان دیگه ای نشون داد. میخوام علاوه بر تولیدات دانش بنیانی رو که منجر به صادرات شده توی همین سالهای اخیر بهش اشاره بکنیم، به بحث ما فقط فکر میکنیم که اون علم رو صادر کردن رو کفایت نکنه و حتی خود دانشمندان خودمون رو، دانش آموخته های دانشگاهیمون رو هم میتونیم به عنوان بخشی از این علم و شرکت های دانش بنیان صادر بکنیم. ابتدا اشاره داشته باشین به بحث تولیدات دانش بنیانی که ما داریم و منجر به صادرات شده.
ببینید، خب به هر حال تو رشته طبیعتا سلامت، دارو، تجهیزات پزشکی، خود بنده هم به هر ترتیب شرکتم مربوط به این رشته میشه، فعالیت های خیلی خوبی شده. ما اول باید نگاه بکنیم که از جهت خودکفایی داخلی در چه وضعیتی هسته، چون موقعی که این به خودکفایی کامل میرسه و میتونه جوابگوی داخل باشه طبیعی هستش که این حس به وجود میاد و اون منبع درآمدی که شما دارید میتونید برید در بازارهای خارجی هم فعالیت بکنید. بنابراین ما تو خدمات مهندسی که خب به هر حال یک فن و دانش هستش خیلی رفتار خوبی داشتیم در حتی 8-9 سال گذشته. در بخش سلامت اینطور بوده، در بخش نفت و گاز، در بخش ICT الکترونیک بسیار درخشان بودیم. ولی خب ما مشکل اساسی که داریم این هستش که به دلیل اون برحال مشکلاتی که در بحث سیاسی و خارج وجود داره و یک مقداری ما رو محدود کرده برای ورود به بازارهای مختلف، طبیعی هستش که اون راهی که انتخاب شده عمدتاً و شرکت ها موفق بودن این بوده که اون تکنولوژیشون رو صادر بکنن و با کمک نمایندگان محلی بتونن کالای خودشون رو با برند همون کشور تولید بکنن. این دوتا مزیت داره. حالا چه تحریم بود چه نبود، موقعی که بازارتون بزرگ میشه طبیعی هستش این رو باید شما گسترش بدید و دارای صادرات پایداری باشید. طبیعی هستش که اگر شما بخواید با نام خودتون برید جلو، رقبای دیگه هستن، به هر حال باید با خیلی ها رقابت بکنید. ولی در کشورهایی که یه مقداری تولید کنندگان کمتر هستن که ما زیاد داریم، حالا من خدمتتون عرض خواهم کردش، طبیعی هستش که اگر ما با همکاری طرف اون کشور بتونیم این تولید رو راه بندازیم و ما صرفا بحث انتقال تکنولوژی و آموزش و غیره رو داشته باشیم و اون طرف بیاد و مکان رو تامین بکنه، نیروی انسانی رو داشته باشه و بازار رو، چون به هر حال پیشانی باید داخل اون کشور باشه و ملیتشون باشه که بتونه نقش خودش رو به نحو احسن ایفا بکنه، به هر حال فروش رو به عهده میگیره و میتونه این همکاری و با برند همون کشور با توجه به اون ارق ملی که در همه کشورها وجود داره مردمش میتونن بازار خوبی رو داشته باشن. ما در تجهیزات پزشکی در 7 کشور دنیا با چنین تکنیک و روشی تونستیم به هر حال وارد بشیم و با برندهای محلی عمده بازار رو داشته باشیم.
بسیار عالی. اشاره کردین آقای مهندس کمپانی به بحث دانش فنی بومی که گسترش پیدا کرده توی این سالها، همینطور تولید و واردات محصولات با قیمت پایین‌تر که خب قبل‌تر مشتریای خاص خودش رو داشت. معمولاً توی محصولات دانش بنیان مشابهان کمتری رو داریم توی این صنعت و همین این باعث میشه که زمانی که وارد بازار میشن رقبای مشابه کمتری رو داشته باشیم و سرعت بیشتری رو توی پیشرفت داشته باشیم. اما برای جلوگیری از این تکرار و اینکه بتونیم با کشورهای بیشتری در ارتباط باشیم چه کاری انجام شده؟
ببینید خب طبیعی هستش که ما باید بازار رو قشنگ مطالعه بکنیم. ما بازارهایی داریم که خب به هر حال من اگه بخوام برم اروپا میتونه به عنوان هاب برای من مطرح باشه. نهلی. چرا؟ چون الا ماشاءالله تولید کنندگان محصولات های تک در اروپا زیاد هستن، مگر اینکه شما به عنوان هاب برید اونجا یا مرکز صادرات و بتونید کالای خودتون رو در اونجا تولید بکنید با قطعاتی که از ایران یا به هر حال دانشی که از ایران انتقال پیدا کرده اونجا بتونید به افسانوات دنیا صادر کنید. چون ما بحث انتقال پول رو هم در بخش صادرات داریم دیگه، از دو دیدگاه ما بیاییم نگاه بکنیم به قضیه. یکی این هستش که ما میخوایم بریم بازار یک کشور رو تسخیر بکنیم، یه موقع هستش که میخوایم بریم یک کشور رو انتخاب بکنیم که از جهت مالی ما بتونیم اونجا هم مواد و قطعات خودمون رو خریداری بکنیم و همین که بتونیم اینها رو صادر بکنیم بدون مشکل. طبیعی هستش که در این دو دیدگاه که نگاه میکنیم، اروپا رو عمدتاً برای هاب صادراتی انتخاب می‌کنیم ما و کشورهایی رو که مطالعه می‌کنیم و اونها دارای زمینه کمتری در محصول یا تولید اون رشته هستن رو انتخاب می‌کنیم و با همکاری اون افرادی که در اون رشته واردات انجام میدن میریم و کار رو شروع می‌کنیم و با برند خودشون به اون کشورها به هر حال کارامون رو در قالب قطعات و بعد بحث اسکیدی و برندینگ اونجا
جا میندازین کار خود. بسیار عالی. پس باید این نگاه رو داشته باشیم که بحث تسخیر بازار یک کشور رو مد نظر داریم یا نه انتخاب یک کشور برای صادرات قطعات مختلف. نگاه که میکنیم و صحبت میکنیم با شرکت های دانش بنیان، از شما باید بپرسم آقای مهندس کمپانی به عنوان نائب رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان، که اشاره میکنن صدور مجوزها بزرگترین دغدغه شرکت های دانش بنیان به شمار میاد. مجمع تشکل های دانش بنیان چه کاری رو انجام داده که این مسیر رو هموارتر بکنه، سهل‌تر بکنه و شرکت‌های بیشتری بتونن خودنمایی بکنن در حوزه دانش بنیان بودن؟
شما بحثتون مجوزهای فروش در داخل کشور هست؟
نه، ابتدا تأسیسش مد نظرم هست. تأسیس خود شرکت‌های دانش بنیان.
تأسیس شرکت‌های دانش بنیان. خب ببینید،
میگن سختگیریایی میشه از قوانین شرکت‌های دانش بنیان و مراحل ثبت شرکت‌ها. این فرایند یه مقدار هم زمان بر هم سخت بودنش که حالا نشون بدن به عنوان محصولی که ارائه میکنن واقعا های تک هست و بالاتر از سطح عادی هست، یه مقدار این دغدغه مانعی شده سر راه ثبت شرکت‌های دانش بنیان.
ببینید، من فکر میکنم که یه تابویی درست شده از این قضیه. شما اول میرید و یه شرکتی ثبت میکنید. هیچ شرکتی در ابتدا که داره میره ثبت میشه به هیچ عنوان دانش بنیان نیست.
نه، فقط ثبت شرکت انجام میشه.
فقط میره ثبت شرکت رو انجام میده و بعد مراحل تحقیق و توسعه و خلق محصول و بعد مجوزهایی که در ارتباط با اون از وزارتخونه های مرتبط باید گرفته بشه و بعدش هم تقاضا برای اینکه بتونن به عنوان دانش بنیان بیان ممیزی بشن و نهایتاً آره یا نه رو بگیرن. من فکر میکنم که این دغدغه لزومی نداشته باشه که دوستان خیلی بیان و به فکر این مسائل باشن. حالت عادی رو باید پیش برن، شرکتشون رو ثبت بکنن، خلق محصول بکنن و بعد اون پروسه رو طی بکنن. طبیعی هستش که اون بحثی که بحث آرندی هستش در شرکت ها بخش زمانگیر ما هستش. برای تجهیزات و حالا به قولی دیوایس که نام برده میشه، معمولا 5 الی 6 سال توی بخش سلامت این بخش آرندی زمان بر هست.
بله بله.
ولی در حالا بخشایی که مصرفی هستش یا مصرفی های فوق تخصصی
زمان کمتر میبره،
زمان میتونه کمتر باشه و خب زودتر به محصول برسن و مجوزهاشون رو عقص بکنن. کلن مرحله پیش از تولید در کشور زمان بره. پیش
زمان
از تولید مجوزی هستش که خاص برای فروش اون کالا در داخل کشور ما باید عقص بکنیم. حالا وزارتخونه‌های مختلف در این رابطه کلن به دلیل کمبود کارشناس، تعدد و زیاد شدن شرکت‌های مختلف در فیلدهای مختلف طبیعتاً این رو زمان بر کرده. بهترین راه من البته برای این هم چاره دارم. حالا اگر شما بحث دیگه دارید بفرمایید که این که باید چه بکنیم ما که این زمان تسریع پیدا بکنه و کالها باید قطعاً کارشناسی بشن، قطعاً باید اونها از ساعت صبح اون ما با اطلاع باشیم و بعد بتونیم مجوز رو بدیم که به هر حال کار بزرگی هستش. اون هم روش داره که همه دنیا رفته و طبیعتاً
مسیری که طی شده. بسیار عالی. آقای مهندس کمپانی، یه بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوع امروز برنامه‌مون که صادرات محصولات دانش بنیان هست آماده کردن. دعوتتون میکنم با ما همراه باشین، بشنویم، برمیگردیم هم صحبت‌های شما رو بشنویم درباره این بخش، هم سوالات دیگه بنده رو. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
این کارآفرین کار خود را در یک کارگاه 35 متری آغاز کرده بود با تولید یک محصول دانش بنیان گرمایشی.
من از سال 1374 کار را شروع کردم.
ما در حال حاضر بیش از 60 محصول گرمایشی تولید می‌کنیم، من جمله دیگه بخار، دیگه آب گرم، مبادله حرارتی، دیگه روغن داغ، انواع سیستم‌های گرمایشی.
برای 500 نفر هم به صورت مستقیم شغل ایجاد شده.
11 سال با توجه به رشته ماشین‌کاریه در این شرکت دانش بنیان مشغول به کار است.
این کارآفرین میگوید تنوع در تولید محصولات رو مدیون شرکت دانش بنیان است که در این مجموعه مستقر کرده است.
این کلیه طراحی ها که با نرم افزارهای روز دنیا بچنج انجام میدن، تهیه نقشه های اصلی و نقشه های جزئی که به تفکیک با مشخص کردن کلیه نوع متریال به تفکیک وارد واحد تولید میشه و ساخت ساز شروع میشه.
حالا نه تنها صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان از واردات بی‌نیاز شدن، بلکه دانش بنیان کردن محصولات دروازه‌ای شد به سوی صادرات.
یک سوم از تولیدات مجموعه ما به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای CIS، قاره افریقا صادر میشه.
رئیس پارک علم و فناوری مازندران میگوید در سفر اخیر رئیس جمهور به استان تسهیلات خوبی به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص پیدا کرده.
حدود 50 میلیارد تومان برای تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و بادای فناوری استان مازندران.
توسعه صادرات نیازمند حمایت‌های ویژه مسئولان از شرکت‌های دانش‌بنیان میباشد.
درود به این کارآفرین گرامی که قدم گذاشته در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان و